بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث امر همچنان که در جلسات گذشته گفتیم، این بحث در واقع یک بحث لغوی اکتشافی است که هیئت امر آیا ظهور در یک معنای خاصی در همه موارد داره که حالا اون معنای خاص مثلا وجوبه یا نه. خب این باعث شد ما یه تحلیلی بکنیم از اینکه هیئت امر چیه که گفتیم نسبت ارسالیه، بعثیه، طلبیه که آخوند میگه با این تفسیری که مرحوم مظفر کرده، یا نسبت اقرائیه به تعبیر حضرت امام. گفتیم استعمالات امر در معانی دیگر استعمال نیست، در واقع امر در معنای خودش به کار میره در تمام موارد. تفاوت این موارد در واقع در مراد جدی است، نه در ناحیه مراد استعمالی یا مراد تفهیمی، چه رسد به مدلول تصوری. گفتیم هرچند در گذشته تاریخ بحث امر یک بحث لغوی اکتشافی بود، برای گذشتگان این مطرح بود که ظاهر در وجوب یا نه، اما در واقع امروز یک بحث تحلیلیه، چون این که ظهور در وجوب داره این برای امروزی ها مسلمه. بنابراین اون نموداری که قبلا داشتیم، دقت کنید که مباحث الفاظ رو به دو بخش تقسیم کردیم، لغوی اکتشافی و تحلیلی. تو بحث لغوی اکتشافی تقسیم کردیم به بحث های مربوط به ماده و هیئت، و تو بخش هیئت بحث امر رو قرار دادیم که یک بحث لغوی اکتشافی است. در واقع در دوران معاصر بحث امر تو اینجا قرار میگیره، یعنی تو بحث‌های تحلیلی، تو بحث معانی حرفی، تو بحث مربوط به هیئات، چون هیئت امر یه هیئتی از بین هیئاته، اینجا قرار میگیره. چون در واقع امروزی‌ها بحث از این نمی‌کنن که امر ظاهر در وجوبه یا نه، اینو مسلم میگیرن، بحث از این میکنن که منشأ ظهور امر در وجوب چیه. خب اینجا چهار نظریه رو دیروز اشاره کردیم. یه نظریه که نظریه در واقع قدماست، قبل از متأخرین قائل بودن به اینکه امر برای وجوب وضع شده، دلالتش بر وجوب به وضعه، که این نظریه حالا به یه تعبیری نظریه مشهوره، یعنی قبل از البته این دوران متأخر و پیدایش شخصیت‌هایی مثل مرحوم ناینی و قاضی ها و حضرت امام و امثال اینا. چرا؟ الان میگیم حالا چه شکلی میگفتن، ولی میگفتن وضع شده برای وجوب. متأخرین مثل مرحوم ناینی و مرحوم قاضی ها و مثل حضرت امام که حالا طبقه بعد از این دو بزرگواره، اینها دیدگاه های دیگری رو مطرح کردن. مرحوم ناینی فرمود عقل منشأ حکم به وجوبه، حضرت امام فرمود نه، عقلا، عقل نه. و گفتیم عقلا و عقل در بحث های سیره و ارتکاز توضیح دادیم، سیره و ارتکاز و عقلا با حکم عقل متفاوته. مرحوم آغازی ها فرمود نه، نه حکم عقل، نه حکم عقلا، این اطلاقه، امر برای وجوب وضع نشده، به اطلاق دلالت میکنه بر وجوب. خب دیروز اشاره کردیم اگر یکی از این سه نظریه مثل نظریه مرحوم ناینی یا حضرت امام یا مرحوم آغازی ها درست باشه، دیگه نوبت به وضع نمیرسه، چون اگر امر به حکم عقل یا به حکم عقلا یا به اطلاق دلالت میکنه بر وجوب، دیگه وجهی نداره، یعنی وجه عقلایی نداره که برای وجوب وضع بشه. چون همونطوری که دیروز اشاره کردیم، هرچند وضع اعتبار قلیل المعونه است، اما عقلا اعتباراتی رو که اهمیت و اثری برش مترتب نباشه انجام نمیدن، ولو کار ساده ای باشه. و گفتیم این که قدما صاف رفتن سراغ وضع، اصلا به عقل و عقلا و اطلاق نپرداختن، چون اصلا به این بحث توجه نکردن، نه اینکه این بحث رو توجه کردن نفی کردن، گفتن عقل حکم نمی کنه، عقلا حکم نمی کنن، اطلاق هم اقتضا نمی کنه، پس وضع. قدما اینو نگفتن، اصلا اینو توجه به این بحثا نداشتن، چون در واقع تفکر اصولی در گذشته تاریخی انقدر قوی نشده بود به اینجور بحثا توجه بشه. خب رسیدیم سر فرمایش مرحوم ناینی. مرحوم ناینی یک مقدمه ای فرموده که ما این مقدمه رو برای این میگیم که یک نکته ای در کلام مرحوم ناینی است که اگر اون نکته رو اینجوری که ما تفسیر میکنیم تفسیر نکنیم، فرمایش مرحوم ناینی نقدی که خواهیم گفت شهید صدر میکنه، این نقد برش وارد نخواهد شد. اما اینکه چرا ما چنین تفسیری میکنیم برمیگرده به این مقدمه‌ای که مرحوم ناینی فرموده، که از این مقدمه برمیاد که مقصودش این نیست که ما میگیم. اون مقدمه چیه؟ دیروز عرض کردم این مقدمه خب یه کمی شبه فلسفی است و بیشتر به بحث‌های مرحوم اصفهانی شباهت داره تا بحث‌های مرحوم ناینی که خیلی عرفیه، ولی حالا دیگه به حال مرحوم ناینی اینو گفته. ایشون میفرمان وجوب یعنی چی؟ میفرمان وجوب یعنی ثبوت، واجب است یعنی ثابت است. بعد میفهمان ثبوت یا به تعبیر دیگه وجود، ثبوت دو جوره، یه وقت تکوینیه یعنی یه ثبوت واقعی خارجیه، یه وقت تشریعیه یعنی اعتباریه. در واقع یه ثبوتیست که در لوح تشریع در لوح اعتبار وجود داره. بعدیشون میفهمان در حوزه تکوین ما با دو نوع واجب مواجهیم که در فلسفه به اینها میگیم ما واجب به ذات و واجب بالغیر. یه چیزی خودش به خودش هست، وجوبش به خودشه، همون واجب الوجود. چیز دیگری اونو واجب نمی کنه، یعنی وجود رو براش ضرورت نمی بخشه. یه چیزایی هست که خودشون به خودشون نیستن، واجبن تا به تعبیر فلسفی تا وجود پیدا نکنن وجود پیدا نمی کنن، تا وجود برای اونها ضروری نشه تحقق پیدا نمی کنن. اما این واجبات بالغیر چون وجوبشون از ناحیه یک امر دیگری است، اون امر دیگه خودش یا واجبش بالغیر یا بالذات، و بالاخره این سلسله واجبات بالغیر منتهی میشه به یه واجب بذاتی. خب اینا بحثای فلسفی، حالا ما نمیخوام خیلی واردش بشیم. تو فلسفه ما اینطور میگیم، میگیم در عالم یک واجب بذاتی هست که وجود برای او ضرورت داره، مابقی همه واجبات بالغیرن که به او وجود پیدا میکنن، حالا یا مستقیمن یا به واسطه. اونایی که دورتر از او هستن در مراتب وجود به واسطه، اونایی که نزدیکن کنار او هستن مستقیم. که البته حالا تو قاعده الواحد میگیم این واجب به ذات چون یکیست، از همه جهت یکیست، وحدت حقه حقیقیه داره که حالا تو اون بحث وحدت گفته میشه، و الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، این فقط یک مخلوق مستقیم بدون واسطه داره، اما بقیه مخلوقات همه به واسطه هم. حالا واسطه اون یکی، و اون یکی هم باز دوباره خودش حالا با توصیه که در اونجا داده میشه، اون خودش مثلا دوتا و بعد همینجوری اونها بعدی ها بیشتر، این شاخه شاخه میشه و این عالم شکل میگه. حالا ما خیلی به این داستان فلسفیش کاری نداریم. مرحوم ناینی میاد تو حوزه تشریع یه چیزی شبیه حوزه تکوین درست میکنه، میگه همونطوری که در حوزه تکوین ما واجب به ذات داریم، واجب به غیر داریم، یعنی یه چیزایی داریم، یعنی یک چیز البته داریم که خودش به خودش واجبه و بقیه یه چیزها به او واجبن، در حوزه تشریع هم یک واجب به ذات داریم و واجبات بالغیر که همه منتهی میشن به اون واجب به ذات. اون واجب به ذات چیه؟ میگه اون وجوب اطاعت از مولای حقیقی یعنی خدا، میگه این وجوبش وجوب به ذاته، یعنی اینو کسی بر ما واجب نمی کنه خارج از ادراکات ما، خود عقل ما میگه خدایی که تو رو خلق کرده همه اون چه که داری از او به دست آوردی، این خدا باید هرچی به تو میگه گوش بدی، دستورات او رو اطاعت کنی. اطیع الله توی مباحث اصولی خوندیم، میگیم امر ارشادیه، عقل خودش در رتبه قبل از امر خدا امر میکنه به وجوب اطاعت از خدا. این اطیع الله نمیخواد بگه خدا بر شما واجب کرده است اطاعت از خودشو، این که دور لازم میاد، این میخواد بگه مردم بدونید که عقل شما حکم میکنه که اطاعت از خدا واجبه. این فقط به عنوان تنبه به اون حکمی که عقل داشته. میگه اینجا این وجوب، وجوب به ذاته، وجوب اطاعت از مولای حقیقی یعنی خداوند تبارک و تعالی، وجوب به ذاته که عقل حکم میکنه به اون. میگه بقیه واجبات مثلا اقم الصلات، مثلا لله علی الناس حج البیت، مثلا فرض کن کتب علیکم الصیام، بقیه واجبات، ایشون میفرماد اینها همه واجبات بالغیره، یعنی چون او که عقل حکم میکند به وجوب اطاعت او یعنی خدا، به ما گفته نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، ما میگیم نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه. اینجا این نکته ظریف بحث این تکه است، دقت کنید. ایشون میگه این وجوب نماز خوندنی که از مثلا اقم الصلات، امر به صلات به دست میاد، این مثل وجوب اطیع الله میمونه. تفاوتش اینه که وجوب اطیع الله وجوب به ذاته، این وجوبش وجوب بالغیره. مثل تو عالم تکوین که مثلا خود خدا واجب به ذاته، موجودات دیگه غیر خدا واجب بالغیره. حالا این دقت اینجاست، ایشون میگه این وجوب اقم الصلات وجوب بالغیره، همونطور که وجوب اطیع الله وجوب به ذاته، حاکم به وجوب در اطیع الله عقله، حاکم به وجوب در اقم الصلات هم عقله، فوقش عقل در اطیع الله بدون وجود امر حکم میکند به وجوب، اما در اقم الصلات بعد از امر حکم میکنه به وجوب. حاکم عقله نه کاشفا، یعنی تمام دعوا این قسمتی، میگه حاکم عقله، نه اینکه عقل کشف میکند که یک وجوبی هست، نه نه، عقل خودش حکم میکند که یک وجوبی هست. کی عقل چنین حکمی رو میکنه؟ میگه عقل وقتی حکم میکنه که دو عنصر تحقق داشته باشه، امری صادر شده باشد یک، و ترخیصی نرسیده باشد دو. وقتی امری بود و ترخیصی نبود عقل حکم میکنه، عقل حاکمه. ببینید اگر مرحوم ناینی بگه عقل کاشفه، اصلا این حرف جدیدی نیست، هیچ چی نیستیم. این از این نظریه پردازی های معاصره که مثلا بعضی از این دانشمندان معاصر ما کشف میکنن، تابلو هم میزنن که آقا کشف کرده که نماز صبح دو رکعته، نظریهشو میخواد بیاد دفاع کنه، چند نفرم میان داوری کنن، این از این کشف هاست. اینا کشکه، کشف نیست. حرفایی رو که هزار سال قبل همه زدن میزنن دوباره میگه میزنن نظریه پردازی، مشخره بازیه، نه نظریه پردازی. مرحوم ناینی اگه بخواد بگه عقل کشف میکنه، این اصلا هیچ نظریه ای نیست، هیچ حرف تازه ای نیست. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که یک چیزی هست اونجا که او به نحوی به عقل میفهمونه که یه وجوبی اینجا جلب شد، میفهمونه. عقل اینجا نقش کاشفو داره. اون چیه؟ حالا دوباره دعوا میره سر اون، چون الان بحث ما اینه که این امر اقم صلات چجوری وجوبو میفهمونه. شما بگه عقل از این میفهمه، خب میفهمه. چجوری میفهمه؟ دوباره سوال هم برمیگرده، این هیچ جوابی نیست. مرحوم ناینی میخواد جواب بده، میگه نه نه، عقل خودش حکم میکنه. میگیم خب حکم عقل یک شرایطی داره؟ میگه بله، شرایطش اینه: یک، امر صادر شده باشه، دو، ترخیصی نباشه. چون اینجوری میگه مرحوم ناینی، شهید صد مچ مرحوم ناینی میگیره توی زمین و آسمون، میگه آقا من شما نمیگه عقل حکم میکنه؟ میگه بله. میگه من شما نمیگی که برای حکم عقل دو تا شرط فقط هست، یک، صدور الامر، دوم، عدم الترخیص؟ میگه بله. میگه من شما قبول نداری که احکام عقلی قابل استثناء چی؟ نیست. حکم عقلی قابل استثناء نیست. حکم عقلی که مثل احکام شرعی یا اعتباری نمیمونه که استثناء بشه کرد. عقل هر جا اون شرایط باشه برای حکمش حکم میکنه. اگر حکم نکرد یعنی اون شرایط نیست. اما یه جایی باشه شرایط باشد و عقل حکم نکند، چنین چیزی ما نداریم. حالا آیست همین نکته رو میذاره دستش روش، میگه شما فرض کنید یک امری آمده، یک ترخیصی هم اصلا از جانب مولا نیامده، هیچ ترخیص، دو، ولی این عبد مخاطب این امر، خوب دقت کنید، عبد مخاطب این امر به نکته میداند که این امر، امر که مصلحتی که اونو اقتضا کرده، ما عدلیه هستیم دیگه، قائلیم به این که اوامر از یک مصلحتی نشأت میگیره، این عبد میداند که اون مصلحتی که این امر از اون نشأت گرفته مصلحت الزامیه نیست. میدونه. از کجا میدونه؟ کف دستش بو کرده، از یه جایی میدونه، یقین داره، یقین دارد که این امر مصلحت الزامیه در پشتش نیست. خب آقای صد میگه حالا اینجا چی میشه آجون؟ اینجا شما بفرمایید چه اتفاق میفته در این فرض؟ آیا عقل این عبد، یا از عقل بپرسی، بگی جناب عقل یک امری از ناحیه مولای حقیقی خداوند تبارک و تعالی صادر شده، ترخیصی هم اصلا نیامده، در لسان او هیچ ترخیصی نیست، نه مستقیم در قرآن، نه غیر مستقیم در سنت، هیچ، اما عبد میداند که مصلحت این امر مصلحت الزامیه نیست. اینجا شما یه جناب عقل حکم میکنی به وجوب، عقل میگه نه، مادی میدونه مصلحت الزامیه نیست، چه معنا داره حکم کنید به وجوب؟ آقای صد میگه خب پس شما باید بپذیری که حکم عقل استثناء خورد، یه جای امر بود ترخیص نبود ولی حکم عقل صادر نشد. همین که بپذیری استثناء خورد یعنی حکم عقل نیست، چون حکم عقل قابل استثناء نیست. این اشکال به اصطلاح حلی آقای صدره، میخواد بگه که نمیتوانید شما ملتزم بشید به این که عقل حاکمه، شما باید بگید عقل کاشفه، اب نداره، بگید کاشفه، تموم شد، خلع اصلاح شدی دیگه، دیگه شما نظریه ندادی. از این چیزاست که امروزی ها میگن اینا دیگه نظریه نیست. اگر میخواد یه حرف تازهی باشه شما باید بپذیری. یعنی ظاهر عبارت مرمناینی هم همینه که عقل حاکمه. همین که تنزل کنه بگه نه نه عقل حاکم نیست، کاشفه، میفهمه. حالا از کجا میفهمه؟ همه یه بحث در همین نوع عاملیست که این مطلب رو به عقل میفهمونه. از کجا میفهمه که این واجبه؟ اون عامل فهم چیه؟ اگه عقل خودش حاکم نیست اون عامل فهم چیه؟ مرحوم آقای سعد به این اکتفا نمی کنه دیگه. حالا چون مرحوم نائینی یه حق و مایی به گردن ایشون به صورت خاص داره، چون عرض کردم همیشه آقای سعد یک عنایت ویژه‌ای داره به فرمایشات مرحوم آقای خویی چون استادش بوده، حتما باید اگر یه اشکالی هست خیلی اون اشکالو گنده کنه بعد محکم بزنه ردش کنه، چون اگر این نکنه حق استادو رعایت نکرده. مرحوم نائینی هم استاد و استادش بوده، چون میدونید آقای خویی شاگرد هر سه علم بوده، آغازیا، نائینی، مرحوم اصفهانی، ولی خودش تحت تأثیر مرحوم نائینیه. آقای خویی تحت تأثیر مرحوم اصفهانی یا آغازیا نیست و به همین دلیل درس مرحوم نائینی رو تقریر کرده. عجبد و تقریرات، تقریرات مرحوم آقای خویی است از درس مرحوم نائینی، ولی درس آغازیا و درس مرحوم اصفهانی رو تقریر نکرده. که حالا داستانای نقل میکنن دیگه، من اونا رو نمیدونم. میگن مثلا سر درس نائینی که اینا میرفتن مثل بچه درس خون میرفتن اونجا میشستن مثل بچه آدم، ولی مثلا درس آغازیا که میرفتن، میرفتن اون ته کلاس لنگشون رو میننداختن رو لنگشون که مثلا بگم ما نیازی به درس تو نداریم، ما همینجوری از باب مثلا چیز آمدیم یه افتخاری بدیم به شما. حالا میگن خدا میدونه راست و دروغ شما نمیدونیم. یعنی اینا درس مرحوم آغازی ها و درس مرحوم اصفهانی رو آقای خویی خیلی بهش اهمیتی نمیداده، درس مرحوم نائینی خیلی براش مهم بوده. به همین دلیلی آقای سعدی اصطلاحی داره میگه مدرسه نائینی، یعنی مکتب اصولی مرحوم نائینی. مدرسه نائینی که میگه یعنی آقای خویی و مرحوم نائینی، این دوتا مورد نظرشون. اونجایی که میخواد دوتا رو با هم به توپ ببنده از کلمه مدرسه نائینی استفاده میکنه، میگه مدرسه نائینی اینجوری گفته بد میزنه بهش. اینجا البته فقط مرحوم نائینیه، ولی خب بالاخره حقش رو حفظ میکنه. غیر از اون اشکال حلی، اشکالات نقضی میکنه به اصطلاح. میگه این حرف شما اگر درست باشه یک لوازمی داره که خود شما نمیتونی به اون لوازمش ملتزم بشی. بعد دو تا لازم ذکر میکنه که من نمیگم، تو جزوه آمده، آقایون تو تقریر میگن، اگر اشکالی بود من بعد توضیح میدم. من ولی فرمایش امام رو هم بذارید بگم. امام رضوان الله علیه، پس الان اشکال به مرحوم نائینی این شد که آقا عقل نمیتونه حاکم باشه، تا بگه کاشف تموش دیگه، نظریه رفت. حالا چه عاملی باعث کشف شده؟ امام میفرمان عقل حاکم نیست، عقلا حاکمن. یه بیانی امام داره که این بیان همون بیانیست که مرحوم صاحب معالم قرنها قبل از امام داشتن. یه استدلالی که دیروز هم اشاره کردم اگر خاطرتون باشه، دیروز اشاره کردم وقتی مرحوم صاحب معالم میخواد دلیل بیاره برای این که امر ظاهره در وجوبه، که البته اونا فکر کنن وضع شده برای وجوب، میاد اینجوری استدلال میکنه، میگه وقتی یه مولایی به عبد خودش امری کرد، اگر اون امر اون مأمور به رو اتیان نکنه، اون اغلا این عبد رو یعنی مأمور رو به خاطر عدم اتیان به مأمور به مستحق مؤاخذه میدونه. همین استحقاق معلوم میشه که ازش وجوب میفهمه. بنابراین امام میفرمان اغلا حکم میکنن. به چه دلیل؟ به همین دلیل، همین بیانو میگن. ایشون میفرمان اغلا میگن آقای عبد وقتی مولا به تو گفت انجام بده یعنی واجبه، ندادی استحقاق عقاب داری. اشکالی که بر امام میشه اینه که آقا شما میخوای بگی عقلا حکم میکنن به وجود، یا میخوای اونی که مرحوم صاحب معالم گفته، صاحب معالم که ادعا نکرده عقلا حکم میکنن به وجود، گفته عقلا از امر وجوب رو میفهمن، یعنی کشف میکنن. شما چی میخوای بگی؟ میخوای بگی عقلا کشف میکنن؟ اگه اینه که مثل مرحوم ناینی، اصلا این نظریه نیست هیچ، باز دوباره سوال برمیگرده از کجا کشف میکنند؟ از وضع، چون منشأ ظهور ما سه تا چیز اعلام کردیم قبلا، حالا دوباره فردا اشاره میکنیم، یکی وضعه، یکی لزومه، یکی اطلاق. سوال برمیگرده که عقلا از کجا کشف کردن. اما اگر شما مقصودتونه که عقلا حکم میکنن، این دلیل شما اثبات حکم نمیکنه. که شما میگی عقلا وقتی یه امری از ناحیه مولا به عبدی صادر شد، اون عبد اتیان نکرد، اونو مستحق مؤاخذه میدونن. بله درسته، چون از این امر وجوب میفهمند، نه اینکه از با این وجود این امر اونا حکم کنن به وجوب. اصلا عقلا به وجدان عقلایی مون، عقلا خودشونو در این داستان حاکم نمیبینن. ما ارتکاز عقلایی خودم، عقلا ما هم جیه چش هستیم میشالله دیگه، ما خودمون حاکم به وجوب نمیبینیم. که ما نمیگیم که ما هستیم که وجوب رو اعتبار میکنیم، ما میگیم ما هستیم که کشف میکنیم از این امر که مولا این عمل رو بر این عبد واجب کرد، نه که ما واجب بکنیم. ما چیکاری میوسن؟ ما عقلا که حاکم نیستیم، که ما فقط کاشفیم. خب اگر این دوتا نظریه رفت کنار، میرسیم به دوباره همون نقطه اول، یا باید بگیم امر برای وجوب وضع شده، همونی که مشهور گفته، یا باید بگیم به اطلاق دلالت میکنه. حالا این که به اطلاق دلالت میکنه یه داستانه. اطلاق بارها گفتیم، دیروز اشاره کردیم، باز هم خواهیم گفت و هزاران بار تکرار خواهیم کرد که اطلاق دلالت سکوته و سکوت فی حد نفسه هیچ دلالتی نداره. این که در یه ظرف خاصی سکوت یک دلالتی پیدا بکنه، اون ظرف یک شرایط ویژه‌ای باید داشته باشه. اصلا این شرایط اینجا هست؟ اینجا یه داستان طولانی است که کیفیت دلالت امر بر وجوب به اطلاق تقریرهای مختلفی شده، که انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.